نوزمان زمانی ظهور میکنه که اونهایی که میخوانش و ندبه خانها زیاد بشن، خواستگارهای زیاد بشن، چون تحمیلی دوست نداره بیاد. من خودم رو به هیچ کس تحمیل نمی کنم، هر وقت کسی خواست منو هم میام.
امام صادق علیه السلام فرمودن که بعد از اینکه خدا تصمیم گرفت برای قوم بنی اسرائیل 400 سال عذاب نازل بکنه، اینقدر زجه زدن دعا کردن 170 سالشو خدا بخشید. بعد حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید شما شیعانم باید دعا کنی، شما شیعانم باید دعا کن تا فرج ما نزدیک بشه.
این ندبه هستش که راه رسیدن به هدف خلقت رو به ما یاد میده. گریه، عشق خیلی کار میکنه. کاری که عشق میکنه هیچ کار دیگه نمیتونه تو ما انجام بده.
شادی از تقویمم بی تو رفت و بر نگرد، انتظارت منو کاش توی سالی که گذشت. شادی از تقویمم بی تو رفت و بر نگرد، انتظارت منو کاش توی سالی که گذشت.
اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك.
ندبه یعنی گریه ای که انسان از فراق یک انسان میکنه، یعنی عشقی که به یک انسان داره و در فراق او گریه میکنه. خب در اینجا انسان کامل هست، وجود مقدس امام زمان علیه السلام و همچنین سایر انسانهای کامل که مثل اعلا هستند و اصل ما و غایت ما هستند. چون گریه ها مثل آرزوها و معشوق ها هست که قیمت انسان رو مشخص میکنه. انسان به هر چه که گریه کنه قیمتش هم همونه. در دوری و فراق هر چیزی که گریه بکنه قیمتش هم همونه. در جلسات گذشته توضیح دادیم که ما یک معشوق‌هایی داریم که معشوق‌های چهارگانه است، معشوق‌های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی. یک معشوق انسانی داریم. در خصوصیت مؤمن گفتیم که مؤمن اساساً کسی هستش که چون به اصل و جایگاه خودش معرفت داره، میشناسه اصل و جایگاه خودش رو. لا یأنس فی عزها ولا یجزع من ذلها. اساساً المؤمنو فی دنیا، در روایتیاشون هستش دیگه خوندیم، المؤمنو کل غریب فی دنیا، مؤمن مثل غریبه است در دنیا که نه با عزتهاش انس میگیره این چهارتا و نه ذلت های این چهارگانه. این چهار نوع ذله، ذلت های دنیایی او رو به جزع و بیتابی وادار میکنه. لذا کشش های یک انسان، آرزوهای یک انسان و معشوق های یک انسان قیمت او رو مشخص میکنه. گریه های او هم همینطور استش. شما در این حالی که برای این چهار جور کمال حق گریه کردن ندارید، چون قیمتتون میاره پایین، اینا مظاهر دنیا هستن. فرمود من بکا علی دنیا دخل النار. کسی که برای دنیا گریه بکنه جهنم درست میکنه برای خودش و جهنمی میشه. در نقطه مقابل هر چقدر برای بخش انسانیت گریه میکنی، صافتر، زلالتر، پاکتر و قویتر میشه و قیمتت هم اضافه میشه. چون گریه آلت عشق و دلدادگیست، زوری نیستش. اگه کسی گریه کرد در فراق، یعنی حقش و حدش همونه. حالا شما در دعای ندبه گریه میکنید، ندبه است دیگه، در فراق انسان کامل و برای اینکه به اون مقام برسید. بنابراین این ندبه هستش که راه رسیدن به هدف خلقت رو به ما یاد میده. گریه، عشق خیلی کار میکنه. یعنی کاری که عشق میکنه هیچ کار دیگه نمیتونه تو ما انجام بده، به شرطی که انسان این گریه رو داشته باشه و صمیم قلبش اتفاق بیفته. گریه در فراق انسان کامل جز با خودشناسی امکان پذیر نیست. انسان تا ندونه قیمت خودش چقدر هست، ارزش خودش چقدر هست، در فراق انسان کامل گریه نمی کنه. اینکه 1180 سال امام زمان آواره است، آواره یه ترد شده، یه تنها و یگانه است، چون ندبهی وجود نداره، ندبهی وجود نداره، ندبهی وجود نداره، چون خواستگاری نداره، چون کسی نیست که در فراقش گریه بکنه یا او رو بخوادش، و اگر هم هست انقدر نیستن که بتونن تغییری در زمین و جهان ایجاد کنن. امام زمان زمانی ظهور میکنه که اونهایی که میخوانش و ندبخانها زیاد بشن، خواستگارهای زیاد بشن، چون تحمیلی دوست نداره بیاد. من خودم رو به هیچ کس تحمیل نمی کنم، هر وقت کسی خواست منو هم میام، قاعده است دیگه. خب در دعای در بحث استغاثه این نکته رو عرض کردیم. امام صادق فرمود چی؟ بنی اسرائیلی که به 400 سال عذاب مبتلا شدن، بعد از اون که 230 سالش رو گذروندن، 40 روز به گریه افتادن، به استغاثه و گریه افتادن، 40 شبانه روز گریه کردن، تا خدا اون 170 سال بقیه رو بخشید و موسی و هارون رو برای اونها فرستاد، نجاتشون بده، منجیشون رو فرستاد. مصطفیمون اگر شما همین جوری دعا بکنید مثل بنی اسرائیل، خدا مدت غیبت رو به شما میبخشه. اگر شما همین جوری دعا بکنید مثل بنی اسرائیل، خدا مدت غیبت رو به شما میبخشه. باز نکنید رمز رفته رو کجا؟ رو ندبه، رفت روی گریه، یعنی استغاثه. یه شخصی بخواد رو گریه کنه. به تو بخش حیوانی شما به محض اینکه از بچت دور میشی، یا بچت رو بدوزن، مریض بشه، بره سربازی، بره مسافرت، بری تو فراقش میفتی به گریه. همسر انسان، بخش حیوانی انسان، از همسرش جنس مخالفی که دوستش داره جدا بشه، یا برادرش یا مادرش یا پدرش، حتی دوستش، میبینی که در فراقش گریه میکنه، طبیعی هم هست. فیلم هم بازی نمیکنه، زوری هم نمیخواد بره خودشو به گریه بزنه، هم که اسمش میاد گریهش میگیره، چون دلتنگه. حتی این عضو خانواده زمینی اگه بمیرم، باز میبینی انسان در فراقش همین حالت گریه رو چیه داره. هر وقت میره سر قبرش، هر وقت یادش میفته، این سالهای سال میبینی برای یک عضو از اعضای خانوادهش این گریه میکنه، این حالتش حالا طبیعی نیست. گاهی وقتا فراق اونقدر زیاده که انسان مجنون میشه دیگه. شما داستان لیلی و مجنون رو دارید دیگه، مجنون میشه. لیلی و مجنون یه داستان واقعیه، یه داستان حقیقی است. یعنی ما شخصیتی به این اسم، یعنی مجنون داشتیم، لیلی داشتیم، اینا حالا اسم شخصیتشون، اسم اینجوریشون میگن مجنون، ولی اسم داشته، شخص تشخص داشته، بوده، تاریخ داره، همه چی. اتفاقات زیاد میفته، انسان در فراق معشوق زمینیش مجنون میشه، یا حتی معشوق مادیش آگاهی وقتا انسان یه معشوق مادی داره، اگه ازش دور بیفته میگن آقا ماشین تو تصادف، پسرت ماشین رو برده بیرون تصادف کرده، یه شخص سکته میزنه، ماشین یا اتومبیل دیگه. من یادم یه موقعی یه دوستی داشتیم، جبهه‌ای هم بود، یعنی خودش هم روحش هم بزرگ بود اینا، اما این خیلی علاقه داشت به کارهای زیرخاکی. مثلا فکر میکرد کجاها مثلا گنج هست، معدن هست، کجاها چی هست، علاقه اینجوری هم داشت. حالا بعضی علاقه دنیا هی میگه یه زمینی، یه خونه، یه جایی ببین کجا پیدا میشه، ببینه مثلا واقعا هم چیزی هست، گنجی هست. حالا تو این هیروبیری یا تغییر جا و مکانها، منطقشون افتاد توی طرح شهرداری. شهرداری هم خونه ها رو خرید و به اینا پول داده، رفتن خونه خریدن. عزت تو خونه خود شهرداری چند تا کوزه طلا پیدا کرد. این وقتی فهمید تو خونه خودش این بوده، سکته زد. یعنی که سالها دنبالش بوده، کجا بوده؟ تو خونه خودش جاد سکته زد. یعنی خونه خودم. این گریه آدم قیمت آدم نشون میده. یعنی شما تو فراق هر چیز گریه کنی، لیاقتت هم همونه، محتاج هر چی باشی قیمتت هم همونه. حالا یک کسی تو فراق خدا گریه کنه، یک کسی در فراق خانواده آسمانیش گریه بکنه، در فراق حضرت زهرا گریه بکنه که مادرشه، در فراق امام زمان گریه کنه که باباشه، خیلی قیمت پیدا میکنه انسان. ولی به شرطی گریه بکنه، یعنی این دلشکستگی و دلتنگی بیاد سراغش، نسبت به بیتابی بیاد سراغش، نسبت به خانواده آسمانش. خب کی میتونه اینجوری باشه؟ کسی که بفهمه که اون خانوادشه و اون خودش با اون عضو اون خانواده بدونه، بدونه واقعا فاطمه زهرا مادرشه، باش رابطه فرزندی و مادری داشته باشه یا با اهل بیت علیهم السلام، و این تو دل شخص افتاده باشه، حالا تو فراقشون گریه میکنه، اسمشون میاد گریه میکنه، یادشون میفته گریه میکنه، دلتنگشون میشه، اسم مرگ میاد خوشحال میشه، خیلی خوشحال، اگه بگم میخوای بمیری خوشحال، بیزودتر میخوام برم پیش خانوادم. انگار این کسی تو زندانه، میخوام بگیش میگم میخوام چند روزی آزادت کنه، چند روزی آزاد میشه میری پیش خانوادت. چون بلان بعضی از زندانیا اصلا دوست ندارن از زندان آزاد شن. میدونی چرا؟ هیچ کس بیرون نداره، نه بدبخت مفلوکی هست، هیچ کسی هم بیرون نداره، اونجا که بهش میرسن همه چی هست دیگه، برن بیرون چی کار؟ ولی کسی که معشوق داره بیرون زندان، زندان براش واقعا زندانه دیگه، کشنده است. این 8 شب و روز میشماره، خط میزن رو این دیوار که من چند روزی آزاد میشم برمیگردم پیش خانواده. یک کسی که اشتیاق ابدیت و آخرت رو داره، این وقتی بهش میگن حالا سرطان داری یا میخوای بمیری یا سنت رفته بالا یا نزدیکه، این کیف داره میکنه، خب دیگه چند روزی از این قفس در میام، لذت میبره. بحثی هست آیا ما خودمون عضو این خانواده میدونیم؟ این فراقه اومده سراغ ما یا نه؟ شما در دعای روز شنبه به پیغمبر چی میگید؟ اصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بک حیث انقطع عنا الوحی و حیث فقدناک. دلمون مصیبت زده است به خاطر تو، به خاطر اینکه یکی که وحی از ما قطع شد، یکی ما تو را دست دادیم. پیغمبر انقدر روی عاطفه ما نسبت به خودش حساب کرده و ما رو قشنگ نگاه میکنه، میگه که شما هر وقت یه چیزی خواست اذیتتون بکنه، یه مصیبتی، یاد فراق من بیفتید، مصیبتتون یادتون میره. حالا اینجوری هستیم یا نه؟ پیغمبر یاد فراق من باشی، من پیشتون نیستم. پیغمبر ذاتاً یه جوری هست که انسان اگه بشناسدش، واقعاً نفس کشیدن تو دنیا برای سخته. من اینو تو سنین مختلف امتحان کردم، مثلا طرح پژوهشی امتحانی من بود، به بچه‌ها، نوجوان‌ها، جوان‌ها، کسایی که مثلا سن 30-40 سال دارن تا بالا، به هر کدوم یه داستان دادم از پیغمبر، خودم بخونید. بعد احساس مشترکشون رو جمع کردم، گفتم خب حالا احساساتون چیه؟ بابا میکنین همه بدون استثنا گفتم ما انقدر گریه کردیم در فراق پیغمبر که نگو. وقتی اینو میخونیم شدید دلتنگ پیغمبر میشد. پیغمبر خیلی نمکی و شیرین و دوست داشتنیه، انسان یه ذره باش اونس بگیره واقعا هم سخت میشه تحمل دوریش. حالا پیغمبر میگه شما مصیبت اگه سراغتون اومد، یاد فراق من باشید، اون مصیبت ها یادتون میره. ولی خب کی میخواد یه همچین معرفتی داشته باشه؟ خیلی هم بده ما نفهمیم و بمیریم، این فراخ ها رو نفهمیم و این سنخیت ها رو نفهمیم و از دنیا بریم، همینجور کور کر و کور و کرم بریم. حالا در این دعای ندبه که حالا ما هنوز فعلا تو الفاشیم، فعلا هنوز به صورت جدی شروع نشده داستانش، اللهم لک الحمد علی ما جرا به قضاؤک فی اولیائک. حمد کجا صورت میگیره؟ امام سجاد سربسته میگم، امام سجاد میگه فصل انسان حمده، فصل انسان حمده، انسان حمد رو ازش بردارید سقوط میکنه تو مرحله حیوانی. یعنی در ساختار ریاضی انسان بدون شکر میشه حیوان قطعا. شکر افراد هم باز مراتب داره، یه موقع شکر میکنید شما بر نعمت چی؟ جمادی، و یه مار شکر میکنید بر نعمت چی؟ نباتی. مثلا خدای شکر سالمیم، الحمدلله شفا گرفتیم، الحمدلله خوب شدیم، الحمدلله خدای بچه به ما داد، نعمت چی؟ نباتی. یه موقع انسان شکر میکنه برای یک نعمت حیوانی، خدای شکر همسر خوب پیدا کردیم، نمیدونم خدا رو شکر اصلا موقعیت اجتماعی خوب شد، شغلی پیدا کردیم، آبرومندیم تو اجتماع، بالاخره این میشه حمد مربوط به کمال حیوانی هستش. یه وقت خدا رو شکر میکنید شما برای نعمت علمی عقلانی، خدا رو شکر که ما این مطلب رو فهمیدیم، الحمدلله به این علم، الحمدلله به این معرفت، خب این هم یه شکره. و یه وقت شما شکر میکنید خدا رو به یک نعمت چی؟ به یک نعمت انسانی، یعنی شخص متوجه است که خدا داره باهاش چیکار میکنه در مقام انسانی، اونجا شکر میکنه، اونجا شکر.